بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که در این که ما تقسیمی داشته باشیم به نام اماره و اصل، که این عمدتاً در کلمات متأخرین از اصولیین مطرح شده، ما درش مناقشه داریم و تأمل داریم و شواهدی رو اقامه کردیم بر خلاف این مدعای مشهور. عرض کردیم که وقتی ما ادله حجیت خبر واحد را بررسی می‌کنیم، دلالت بر این ندارد که شارع خبر واحد را نازل منزله واقع قرار داده، یا بگیم اگر حجت قرار داده به عنوان این که کاشف از واقعه حجت قرار داده، که مخصوصاً روی این نکته خوب دقت بفرمایید. در باب خبر واحد ولو ظن نوعی برخلاف باشه، اصولیین غالباً میگوین خبر واحد حجیت دارد ولو ظن نوعی برخلاف باشه، فضلاً عن ظن شخصی. یعنی در صورتی که ظن شخصی برخلاف هست، مسلم خبر واحد حجته. الان یه خبری قائم بشود بر یک حکمی در مورد زنان مثلا، خب ممکنه ظن شخصی برخلاف باشه، اما ادله حجیت شامل او میشه. ما عرض میکنیم حتی اگر ظن نوعی برخلاف باشه، این باز ادله حجیت شاملش میشه. این شاهد میشود بر این که شارع خبر واحد رو به عنوان یک طریق حجت قرار داده، اما نه به عنوان این که کاشف از واقعه. مسئله کشف از واقع مطرح نیست، ولو فی الجمله کاشفیت داره. این اخبار آحادی که ما داریم اینها فی الجمله کاشف هستند، ولی شارع به این عنوان خبر واحد و حجت قرار نداده. یعنی وقتی ما ادله خبر واحد رو ملاحظه بکنیم، به خوبی به این نتیجه میرسیم. اون وقت سوال اینه چرا ما بیایم بگیم بین خبر واحد و استصحاب فرقه؟ چرا بیایم بگیم بین خبر واحد و براءت فرقه؟ نه همین فقط دلیل بناوغرا نیست، ما قبلا داشتیم از آیات، بعضی از آیات دلالت داره، روایات متواتره، روایاتی که تواتر معنوی و اجمالی داره دلالت داره، شاید بیش از 200 روایت اگر یادتون باشه در جای خودش مطرح شده. بناوغرا یکی از ادله است. بله برخی از بزرگان گفتن اگر در همه ادله بشه خدشه کرد، در بناوغرا نمیشه خدشه کرد، ولی دلیل منحصر به اون نیست. اگر بنا و غلا شد، اصلا دیگه این یک اماره شرعی نمیشه. شارع آمده امضا کرده همونی که در نزد اغلا و بنا و غلاست، در حالی که ما بخواییم خبر واحد رو بگیم یک اماره شرعی است که شارع آمده حجت قرار داده. بله استفاده میشه و لذا میگیم ولو ظن بر خلاف باشه. عرض کنم مشهور که خبر واحد حجت میدونن، میگن حتی اگر ظن نوعی بر خلاف باشه. حالا باید یه مراجعه به عدلش باز بکنی، اونجا معنا به خوبی استفاده میشه. حالا ببینی، من این را عرض کردم، این از قدیم هم در ذهن ما بودیم، مطلب در جلسه گذشتم توضیح دادیم. خود شما دیگه این بحث رو دنبال بکنید، یعنی روی این که آیا این تقسیم درسته یا درست نیست. ببینید عرض کردم به ادله استصحاب که الان ما رسیدیم، کجای ادله استصحاب دلالت دارد که شارع یعنی استصحاب کاشف از واقعه، این یقین ثابت کاشفیت داره؟ اونایی که میگن استصحاب عنوان اماره رو داره، بیشتر رو همین جنبه کاشفیت از واقع میگن. خب اصل تقسیم دلیل به اصل و اماره خودش یه مقداری محل اشکاله. چی برمونه؟ بله، حالا ما خود حکم ظاهری هم درش تأمل داریم. بله. گفتیم یک حکمی در واقع داریم به نام حکم واقعی، غیر از اون یک چیزی و حکم دیگه اصلا نداریم ما. خب نه، اینا حجت برای ما که الان که دست ما از واقع کوتاهه، ما باید به اینا عمل بکنیم. اما این که بگیم این متضمن حکم واقعیه، نه. ولذا خود اونایی هم که میگن کاشف از واقعه، میگن حکم واقعیه، عرض میشود که زنی رو دلالت داره، نه واقعی قطعی رو. چرا؟ باید رو خوب، ولی حجیت این رو که منکر نیستیم که. ما میگیم استصحاب مفید حکم نیست، براءت مفید حکم نیست. خیلی خوب، یعنی حکم یعنی قید. ببینید عرض کردم تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درش مناقشه است. ما در شهر یک حکم بیشتر نداریم، اونم حکم واقعیه، اونی که باید درش ملاک باشه، اونی که درش عرض می‌شود که شارع میاد ملاک رو در نظر میگیره، همون حکم واقعیه. حکم دیگه نداریم، نه دلیل دیگه نداریم. استصحاب دلیل، براءت دلیل، خبر واحد دلیل. این دلیل رو هم باید مکلف به او عرض بکنه، ولو این که برای او واقع رو نمیرسونه. نه، چه لزومی داره؟ چه لزومی داره؟ یعنی شما الان که دستتون به امام معصوم نمیرسه به این عمل کنه؟ چرا؟ خیلی نه، حالا ببینید ارزم حکم یا دیگه بر نگردیم به گذشته. حکم ظاهری گفتیم به چه ملاکی؟ گفتیم که اون ملاکاتی که در احکام واقعی است، ما نمیتونیم بیایم بگیم شارع این ملاکو، یعنی گفتیم علاوه بر این که مثلا این ملاک مطرحه، نمیتونیم بگیم در هر موضوعی ما دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم. حالا دیگه بر نگردیم به گذشته، یعنی از مبنا باید جلو بریم. خب حالا ببینیم این اولا. اما حالا رو مبنای قوم، رو مبنای قوم، خوب اینم دقت بفرمایید. اگر ما آمدیم گفتیم ادله دو نوعه، یک نوع عنوان اماره رو داره و یک نوع عنوان اصل عملی رو داره، خب آیا روی این مبنا و بر فرض تسلیم این مبنا و این تقسیم، استصحاب رو کلن بگیم اماره است؟ یعنی بگیم چه دلیل استصحاب عقل و عقلا باشه، چه اخبار باشه اماره است، یا کلن بگیم اصل عملیه، یعنی باز فرقی نکند که مستندش چی باشه، یا اونچه که مرحوم شیخ فرموده که اگر استصحاب رو آمدیم از عقل یا بنای عقلا گرفتیم، عنوان کاشفیت رو داره. و امارت. و اگر از اخبار گرفتیم اصل عملیه، کدام یک از این سه قول صحیحه؟ به نظر میرسه که باز این تفسیری که مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف دادن این قابل قبول نباشه. و عرض کردم این تفصیل رو مرحوم شیخ آمدن مطرح کردن. قبل از شیخ در کلمات دیگران یا این بحث مطرح نیست اصلا که آیا استصحاب امارت یا اصله. علایاله تفصیل از زمان شیخ به بعد مطرح شده. خوب دقت بفرمایید این رو ببینید، ما اگر استصحاب رو از همین روایات آمدیم گرفتیم، این روایات میگه اگر شما یقین سابق داشتی و شک لاحق، بنا رو بر همون یقین سابق بگذار. اون تعریفی که خود مشهور برای اماره میکنن که میگن اماره اونیست که دو تا رکن داره، یک کاشف عن الواقع، دو شارط هم به عنوان کاشفیت عن الواقع حجت قرار داده. روشنه این روایات به هیچ وجهی دلالت بر این مطلب نداره. روایات نمیگه که چون یقین سابق شما کاشف عن الواقع من الان میگم که بر طبق او عمل بکن. میگه نه، اگر یقین سابق بود و شک لاحق، مخصوصا با اون نکته‌ای که در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود که ما باشیم و این روایات، خود یقین و شک موضوعیت داره من غیر دخالت شیئن آخر. چرا؟ نه اون تو گفتیم او رو گفتیم امام جواب دادن قابل نقض هست، میگفتن خود یقین نمیشه نقض و تعلق پیدا کنه، لذا ما حرف شیخ رو رد کردیم، حرف شیخ رو رد کردیم. گفتیم نه، نقض به خود یقین تعلق پیدا میکنه بدون اینکه چیزی هم نیاز در تقدیر باشه، وقتی بیاریمش تو عالم تشریع و تعبد تمام مشکلات هم میشه. میدونم باشه، نه اونا از روی این جهت میگفتن که آقا چرا نقض به یقین تعلق پیدا نمی کنه، چون یقین سابق که سر جای خودش محفوظه، الان هم یقین نیست تا نقض بشه. ما گفتیم چرا یقین سابق در عالم تکوین نقض نمیشه، اما در عالم تشریع اگر عملا ابقا بکند عمل را، این عدم نقضه. اگر عمل سابقش استمرار نده میشه نقض، و در عالم تشریع و تعبد نقض معنا داره. ما از این راه جواب دادیم. خیلی خوب، ما روایت هم داره، همین روایت داره، همین حرف داره. حالا گفتیم این را دیگه بخواهیم تکرار کنیم شد عرض میکنم. حالا بعد از درس یا اصلا خدمت شما ببینید، الان ذهن شریفتون رو در این متمرکز کنید. ما اگر آمدیم گفتیم که دلیل بر استصحاب روایاته، خب روایات ملاحظه فرمودید خودتون، یعنی همین روایت اولای زراره که ممتنی روایته، نمیشه ازش استفاده کرد که شاره یقین سابق را چون کاشف از واقع هست آمده حجت قرار داده. نمیشه این استفاده کرد. شاره میگه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، یه امر تعبدی هم هست، الیقین لا یدخله الشک. اینا معناش این نیست که یقین کاشفیت داره و شاره به خاطر این کاشفیت حجت قرار داده. و عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما در گذشته، یعنی در مباحث گذشته، حالا یا در دوره اصول اول جون فرمودن، ما میگفتیم استصحاب ولو دلیلش این روایات باشه امارت. اما بعد فرمودن تجدید نظر کردیم و نظرمون عوض شد، استصحاب اصل عملی محض، یعنی هیچ مسئله کاشفیت عن الواقع درش مطرح نیست. ولذا در همین استصحابم اگر کسی ظن به خلاف داشته باشه، من 2 ساعت پیش وضو داشتم، الان اگر ظن به خلاف دارم، یعنی 80% میگم آقا وضو باطل شده، باز استصحاب اینجا جریان داره. لا تنقض الیقین به شک، اینجا میاد میگه شما الان طاهر هستی و طهارت داری. خب این نمل کلام در این معنا، اگر ما دلیل حجیت استصحاب رو عقل قرار دادیم یا دلیل حجیت استصحاب را بنای عقلا قرار دادیم، گفتیم که استصحاب روی دلیل عقل یا روی بنای عقلا حجته، اینجا ما مرحوم شیخ حرف داریم. شیخ فرمود که این عنوان اماره رو پیدا میکنه و ظاهرن بعد از شیخ هم اصولیینی که آمدن این رو به عنوان ارسال مسلم گرفتن، گفتن بله آقا اگر ما دلیل حجیت استصحاب را عقل یا بنا عقلا قرار دادیم، این عنوان اماره رو داره. ما قبلا هم عرض کردیم، برخی از بزرگان هم همین تصریح رو دارن، همین که الان ما مخواهیم عرض بکنیم، مثل صاحب عنایت الاصول که میگوین اگر دلیل حجیت استصحاب عقل یا بنا عقلا باشه، باز عنوان اصل عملی رو داره، عنوان اماره رو نداره. و علتش اینه، ببینید ممکن است که طبق دلیل عقلی عقل بگوید که جایی که یقین ثابت وجود دارد یا لل یقین ثابت یا لل کون ثابت، چون 2 تا بیان برای دلیل عقلی در استصحاب بود که ما در اول سال مفصل مطرح کردیم، عقل میگوید لل یقین ثابت یا لل کون ثابت. خب لعل که خود عقل یقین ثابت را بیاد ملاک قرار بده، نه به عنوان این که این کاشف از لاحقه. ما اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل چگونه یقین سابق را کاشف از زمان لاحق میدونه؟ مسلم نمیتونه کاشف بدونه، نمیتونه بگه این شما که 10 روز پیش یقین داشتید زید زنده است، همون یقین شما کاشف از این است که الان هم زنده است. یقین نسبت به زمان خودش کاشفیت داره، نسبت به متیقن کاشفیت داره، اما نسبت به زمان لاحق قطعا کاشفیت نداره. نه، عقلم میاد میگه خب حالا. ولذا حالا ببینید در همون جا، یعنی وقتی این چنین هست، میان خود دلیل عقلی رو خراب میکنن، یعنی میگه آقا نه کاشفیت، اگر شما بگید آقا چون یقین سابق کاشفه، اگر مراجعه بفرمایید همونجا این بحث مطرح شد، اشکال صغروی میکنیم، میگه آقا یقین کاشف نیست، ارجحت به حالت لاحقه. اگر بگید که نه ما عقل میگه آقا جایی که یقین سابق بود این باید بنای بر اون گذاشته بشه، بگیم این چنین چیزی رو عقل نمیگه اصلا. ولذا اصلا دلیل عقلی، دلیل و حتی خود بنای عقلا کسی قبول نکرد بنای عقلا رو، غیر از مثلا مرحوم نایلی، آخون رد کرد، دیگران رد کردن، یا از جهت صغراش رد کردن، یا از جهت کبرا. ولی ما میگیم آقا در دلیل عقلی اگر اینا بیان بگن ما یقین سابق کاشف از لاحقه، به این علت ما داریم میگیم، خب این اشکال نیست که اصلا کاشفیتی وجود نداره. اگر بگن نه خب خود یقین سابق، خود کون بودن در سابق، ولذا در بیان دوم دلیل عقلی نفس بودن سابق را کافی میدونن برای حکم در لاحق، و گاهی اوقات در تعبیرات دلیل عقلی این بود که عرض می شود که مثلا حالا ما ثبت یدون، ما ثبت یا ما کان یدون، اونی که بود دوام پیدا میکنه، میگن نفس بودن ثابت خود او علیت داره. باز اینجا میگیم که عنوان کاشفیت عن الواقع نداره. یعنی اگر میگیم آقا بپذیریم دلیل عقلی رو، دلیل عقلی این مقدار رو میگن که آقا عقل میگه چیزی که قبلا بوده حالا باشه، حالا هست، اما نه به عنوانی که واقعا ما کشف از واقع داریم میکنیم، یا چیزی که یقینی بوده الان هم در حکم همون یقین سابق هست به عنوان کاشف از واقع. چطور زن نو ایجاد میکنه؟ ببینید نه ممکنه، یعنی بیم اینطور بگیم یه چیزی که قبلا یقینی بوده الان ما زن نوعی وقا داریم، درست؟ یه چیزی که خب این در بیان دلیل عقلی که آقا من میگن نیست، یه تحریر دیگه از دلیل عقلیه. این که بیم بگیم آقا چیزی که یقین سابق قبلا رو داشتیم الان زن نوعی به وقا داریم، این یه تحریر دیگه ایست از دلیل عقلی. اگر ظن نوعی به بقا باشه کاشفیت درسته، اماریت درست میشه، اما طبق تحریری که خود آقایون دارن که این بیان درش نیست، ما نمیتونیم بگیم که استصحاب عنوان اماره رو داره. بنابراین به نظر میرسه که این تفصیل، ولو حالا عرض کردم مرحوم شیخ در رسائل به عنوان مسلم مسلم گرفته و حول این اصلا دیگه بحث نکرده، یعنی اصلا گویا برای شیخ از هر من شمسه که اگر ما دلیل استصحاب رو عقل قرار دادیم یا بنای وقلا، خب میگیم آقا بر فرض این که یقین کاشفه، شما از کجا میگید عقل و شارع هم که آمده این رو حجت قرار داده به عنوان این که کاشفه از واقعه، یا به عنوان این که این طریق الی الواقعه؟ خود عقل این جنبه کاشفیتش رو ملاک در حجیتش قرار نمیده، بنار و غلا این جنبه کاشفیتش رو ملاک در حجیت قرار نمیده. حالا عرض کنم اینجا ببینید یه خلطی هم همینجا در کلام قوم وجود داره، اینو خوب دقت کنید. شیخ می فرماید اگر دلیل حجیت استصحاب عقل یا بنا و عقلا باشه اماره است. ما سوال میکنیم مراد از اماره چیه؟ اماره شرعی میگیم یا اماره عقلایی میگیم؟ اگر مراد اماره عقلایی باشه ما حرفی نداریم، بیدا عقلا این رو کاشف قرار میدن، بگیم قبول میکنیم رو، بگیم آقا یقین سابق رو کاشف از لاحق قرار میدن اوغلا. اما اگر باز میگید اماره شرعیه، یعنی شارع نمیاد اون چرا که عقل و اوغلا حجت میدونن به همان ملاک شارع بیاد حجت قرار بده، شارع میاد میگه بله این حجیت داره، اما لا به عنوان انه کاشف عن الواقع. پس ببینید دو تا مطلب ما اینجا حرف کردیم، جمع بندی کنیم مطلب رو، ذهنتون یه مقدار مشوش نشه، تمثیل شیء رو میخوام درش مناقشه کنیم. در اونجایی که مستند روایات، مستند استصحاب روایات، خب بحثی وجود نداره، اونجا مسلم اصل عملی شیخ هم قبول داره. اما اگر مستند عقل یا بنا و غلا شد، اینجا دو تا مطلب داریم. یک مطلب خود عقل یا بنا و غلا به عنوان کاشف کنن الواقع او رو ملاک قرار نمیدن. اگر آمده گفتیم عقل میگه اگر جای یقین سابق هست و شک لاحق بر طبق یقین عمل کن، نمیگه به عنوان انه کاشفان الواقع، نفس یقین سابق این ملاک براش، نفس کون در سابق. به عقل میگه چرا الان باید این کار انجام بدیم، میگه لل کون سابق. مثلا روی بیان دوم که در بیان اول میگن لل یقین سابق، در بیان دوم میگن لل کون سابق. یه کون سابق کاشفیت نداره دیگه. ولی خلط مهم این است که ما و به شیخ عرض میکنیم، شما که میفرمایید استصحاب اگر روی عقل یا بنا و غلا حجت شد اماره، میگه مخصوص اماره شرعی یا اماره و غلایی؟ اگر مقصود اماره شرعیه این قطعا باطله، شرع نمیاد للکاشفی که حجت قرار بده. اگر مقصود اماره اغلاییه، اماره اغلایی از محل بحث ما خارجه، ما میخوایم بگیم آقا شارع به ما انه شارع این تقسیم رو داره که دلیل یا اماره است یا اصله. و این باز یک نکته ایست که به همون تقسیم برمیگرده که ما درش مناقشه داریم. میگه آقا شما که در علم اصول میاد بگه دلیل یا اماره است یا اصله، مرادتون از این دلیل چیه؟ دلیل شرعیه، اما دلیل شرعی و عقلیه. ظاهر کلمات آقای این است که مراد از دلیل چیه؟ نه خیر، شرعیه. ظاهرش این است که شارع اون دلیلی که عنوان ارجا در نزد شارع دلیلیت داره، یا به عنوان الاماره است یا به عنوان الاصله. چرا همه؟ نه، دلیل دلیل شرعیه، ممکنه مستندش عقلی باشه، اما این دلیل هم در نزد شارع دلیلیت داره. یعنی شارع اون رو دلیل قرار میده. شارع میگه ما یه چیز داریم به نام اماره، این مراد اماره شرعی، اماره اولایی نیست. پس این هم یک تأملی. و بالاخره حالا عرض کردم با شما رسائل رو ببینید و حواشی رسائل رو. من مجاری نشد که حاشیه آشتیانی رو ببینم که خب واقعا نکات خیلی دقیقی داره. معمولا یه مطالبی رو آشتیانی نقل میکنه که شیخ در مجلس درس بیان کرده اما تو رسائل نیست. آیا شیخ برای تفسیر یک دلیل روشنی داره یا تو همون حاشیه ببینید ممکنه مناقشه‌ای داره یا نه؟ این بحث تمام، بحثی که انشاءالله فردا میخوایم شروع کنیم این بحثه که آدرس هم بدیم آقایون مراجعه بفرمایید. آیا این روایت اولای زراره و سایر روایات استصحاب را فقط در شبهات حکمیه حجت می کند یا فقط در شبهات موضوعیه حجت می کند یا اعم هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه؟ به مصباح الاصول مرحوم محقق خویی قدس سره جلد سوم صفحه 232 مراجعه بفرمایید. اونجا یک تقسیمی رو ایشون دارن، تقسیم جامع و کاملی هست به نهایت و درایه مرحوم اصفهانی جلد پنجم عرض میکنم صفحه 66. اونجا هم این بحث رو مرحوم اصفهانی مطرح کردن. انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.